بسم الله الرحمن الرحیم. بحث جلسات گذشته ما عموما درباره ارتباط علم و دین بود که چگونه علم میتونه کمک بکنه به رشد و توسعه ایمانی. بعضی از دیویدی هایی هم که از آیات خدا نشون دادیم در طبیعت در همین راستا بود که هر چقدر بیشتر نشانه های خدا رو، آیات خدا رو در آفاق و انفس ببینیم، نگاهمون به هستی، به خالق هستی، به ایمان گسترش بیشتری پیدا میکنه. و عرض کردم که اصولا خداشناسی رو هم در قرآن عمدتاً از این مسیر به ما نشون داده. ولی خب ممکنه این سوال پیش بیاد که آیا الزاماً علم به ایمان منتهی میشه؟ یعنی اگه آدم علمش بیشتر بشه ایمانش هم بیشتر میشه؟ یعنی این دوتا یه رابطه اجباری و الزامی دارن یا نه برعکسه؟ یعنی هر چقدر علم بیشتر بشه بی نیازی از ایمان بیشتر خواهد شد، یعنی انسان ها از ایمان دور میشند. یه عده اعتقادشون بر این هستش که اگر در دوران گذشته مردم خدا رو میپرستیدن، دیندار بودن، به خاطر اینکه علم و اطلاعاتشون درباره طبیعت کم بود، نمیدونستن اگه سیل میاد، زلزله میشه، اتفاقاتی میفته، اینها رو به خدایان، به نیروهای ناشناخته ماوراءالطبیعه نسبت میدادن. دین در واقع محصول دوران جهل و بیخبری انسان هاست. حالا که یواش یواش علم توسعه داره پیدا میکنه، بشر خودش داره کشف میکنه علت و معلول ها رو، بنابراین هی خدا عقبتر میره. هرچی علم جلوتر بره دین و خدا عقبتر مینشینه و طبیعتاً بشر در آینده بی نیاز از خدا یا دین خواهد شد. خب اگر سوال بکنیم که آیا علم کمک میکنه به دینداری، این پاسخ رو اگر از دینداران بشنویم، از مؤمنین، همه میگن حتما قطعا. اگه از مسلمان ها بپرسن، خب این همه قرآن درباره تعقل و تفکر و تدبر و اینا صحبت کرده، اصلا میگه جز علم نمیشه خدا رو درست شناخت، با علم که میشه به آخرت نیکو رسید. این همه قرآن درباره کسانی که تعقل نمی کنن، تفکر نمی کنن، هشدار داده. یکی دو جا نیست، میگه و یر الذین اوتوا العلم، اونایی که علم داده شدن میبینن حقانیت این کتابو، میبینن که چگونه این کتاب به جامعه عزت میده. اصلا وحی و قرآن با خواندن آغاز شده. اقرا، اول پیامی که از جانب خدا آمده خواندنه. بخوان به نام اون کسی که به تو تعلیم داده. علم الانسان ما لم یعلم، اقرا و ربک الاکرم. کرامت رب رو، ربوبیت رو از چه طریق به ما شناسونده؟ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، قدرت کاربرد قلم رو به انسان آموخت. یعنی همه سخن در قرآن از خواندن، از علم، از قلم. قسم میخوره نون و القلم و ما یسترون، قسم به مرکب، به قلم و به هر چی که انسان ها می نویسند. در واقع یکی دوتا نیست که من بخوام این رو عرض بکنم. سنت پیامبرم که فراوون، اطلب العلم من المهد الى اللحد، از تولد تا گور یک سر پشتر هم دنبال علم باشید. اطلب العلم ولو بسین، دنبال علم باشید حتی اگر در چینه. چین حالا اون موقع خیلی دور بوده، مرکز علمی بوده. حتی اگه شده برای آموزش علم به چین برید، اون موقع که علم اسلام شناسی که تو چین درس نمیدادن، علوم عادی بوده، علوم طبیعیات بوده در واقع. در قرآن اصلا اینو داریم، میگه که خب روز قیامت خدا میپرسه که خب احاطه علمی به آیات پیدا نکردید، ولم توهیتو بها علما فماذا کنتم تم، پس چیکار میکردید تو دنیا اگر علم پیدا نکردید؟ در نهج البلاغه باز میخونیم حضرت علی میگن که العلم دین یدان بها، علم دینیست به گردن انسان مطابق با او جزا داده میشه به نسبت علمی که فرا گرفته. خب از یه طرف ما در اسلام چه قرآنمون چه سنت پیامبر چه فرمایشات ائمه این همه درباره علم داریم، ولی واقعیت امر اینه که تو جامعه وقتی نگاه میکنیم میبینیم که هرچی جوامع پیشرفته ترن از نظر علمی از ایمان دورترن. به جوامع غربی وقتی نزدیک میشیم، به محیط های دانشگاهی هرچی نزدیک تر میشیم این نسبت کاهش پیدا میکنه. ممالک هرچه پیشرفته تر، آدم های دانشمند مخترع و مکتشف هرچی بالاتر، این نسبت کمتر میشه. بعضی از اونام که اصلا معتقدن که در آینده به کلی همه کنار خواهند گذاشت. پس این سوال مطرحه که آیا اصلا علم به خدا میرسونه یا نه، این یه روند معکوسه، با چراغ علم نیاز به خدا کمتر میشه. من بعضی از انتشاراتی که در امریکا درباره همین رابطه علم و خدا چاپ شده خدمتتون میگم که اول یه مقداری در جریان قرار بگیریم. این یه مقاله بود که قبلا هم اشاره کرده بودم خدمتتون، در مجله تایم بود. یکی دو صفحه براتون میخونم. برخی از منکران به قدری در موضع خود سرسختند که همچنان به گفته قدیمی تکیه میکنند که علم و دین نه تنها مکمل هم در بیان مجهولات نیستند، بلکه در تضادند. این دوتا اصلا با هم دین و دانش نمیتونه کنار بیاد، متضاد همن. یا به قول استاد روانشناسی در دانشگاه ییل آقای پول بلوم، دین و علم همواره در برخورد خواهند بود. در آیندهم این تضاد وجود داره. آری، بازار جامعه را سیل کتب عالمانی که قائل به فقدان هر گونه ارتباط بین خدا و علوم هستند پر کرده است، آن هم در اولویت بخشیدن به علوم یا حداقل دوری کامل علوم از هر مقوله و بحث ایمانی. خب اول داره این کلیاتو میگه، بعد میگه خب حالا ما رفتیم سراغ سردمدار این منکرین مخالفان، در واقع مصاحبه‌ای رو با اون ترتیب دادن، پروفسور داکینز. در واقع در سال 2004 کتاب پایان ایمان نوشته سام هریس، دانشجوی در واقع فوق لیسانس روانشناسی اعصاب، رو اشاره بهش میکنه که 400 هزار تیراژش بوده. قبلا همونطور که عرض کردم داکینز رو من راجع بهش یه بارم صحبت کردم که کتابی که نوشته The God Delusion پرفروشترین کتاب بود در واقع به آمار نیویورک تایمز، پرفروشترین کتاب به مدت 5 هفته. این کتاب که خدا وهمه، The God Delusion، از جهات مختلف خدا رو نفی میکنه، فلسفی، تاریخی، علمی، به شدت هم تخته‌ای کرده و روی تئوری داروین در واقع تکیه میکنه. میگه همین آقای هریس که اون کتاب در واقع پایان ایمان رو نوشته، یه جزوه‌ای در 96 صفحه چاپ کرده تحت عنوان نامه‌ای به ملت مسیحی که در رده پرفروشترین کتاب هاست و رد کرده در واقع. بعد کتاب آقای دانیل دنت استاد فلسفه در دانشگاه تافت، کتاب عنوان کتابش هست شکست طلسم دین، این رو چاپ کرده که خیلی پرفروش و مؤثر بوده. از مؤلفان معروف دیگه مارک هاوزر هست، استاد بیولوژی دانشگاه هاروارد، کتاب اذهان اخلاقی رو نوشته که میگه اخلاقیات اصلا مبنای الهی نداره و این به هر حال در چارچوب اندیشه خود انسانه. یک نویسنده دیگه به نام لوئیس وولپرت، استاد بیولوژیه که خودشو مادی ملحد معرفی میکنه، میگه کتابش هست 6 چیز غیر ممکن قبل از صبحانه. میگه یکیش دیانته در واقع که از چیزهای غیر ممکن جهانه. باز کتاب دیگه از ویکتور استرنجر، فیزیکدان کیهانشناسه، کتابش خدا نظریه رد شده. به هر حال کتابای زیادیست داره معرفی میکنه، میگه که اینا پرفروشترین کتاباییست که همه در رد ایمانه، رد خداست. هر کدوم هم میبینیم در یه رشته اینا صاحب نظرن، همه استادای دانشگاه هستن و از اندیشمندان تراز بالا هستن. البته یه تعدادی رو هم معرفی میکنه که اینا هم برعکس دارن دفاع میکنن، که 7-8 جلسه پیش بود نظریات کالینز و خدمتون خوندم که این در واقع از بزرگترین زیستشناسای جهان امروز هستش. در واقع یه پروژه ای رو شروع کرده، مدیر انجمن تحقیقاتی ژنتیک انسانی، از سال 1993 یک گروه 2400 نفره از دانشمندان علوم تجربی رو از کشورهای مختلف این داره رهبری میکنه که روی 3 بیلیون آثار ژنتیک انسانی دارن کار میکنن. سال 2000 هم در کاخ سفید تشریفاتی به حال جایزه‌ای رو بهش دادن. این از مطرح ترین دانشمندان ژنتیک تو دنیا. این مثلا در برابر پروفسور داکینز قرار داره، این یه مسیحی کاملا معتقد هست. یه سلسله هم از این دانشمندانی رو که به حال همچنان اعتقاد به خدا و دین و مسیحیت دارن. خب حالا این سوال مطرح میشه که مسئله چیه؟ آیا واقعا دین داره دور میشه؟ یعنی واقعا با رشد علمی خدا داره به محاق میره، دین کنار گذاشته میشه یا نه؟ و اصلا این چگونه است که دانشمندان در اون لول یه عده‌ای به کلی انکار میکنن، میگن وهم خدا، این طلسم شکست خورده قدیمیه، و یه عده‌ای هم باز تو همون لول، اگر نگیم بالاتر پایینتر هم نیستن، اونها قبول میکنن. و خیلی عجیبه چه چیزی تو دنیا اینطوری هست که در اصطلاح یک اکستریم، در دو بعد کاملا متضاد دو تا نظریه وجود داره. بالاخره اگر علم یه مبانی مشخصی دست آدم میده، چطور با اون مبانی یه عده ایمان پیدا میکنن و یه عده انکار میکنن اینطور کاملا؟ خب این اصل بحث امروز ماست که آیا علم ما را الزاماً به خدا میرسونه؟ شما یک اتومبیل رو میگیرید و توی مسیری میرید، الزاماً شما رو به اون مقصد میرسونه دیگه. آیا علم یه وسیله است که ما رو حتما به خدا میرسونه، دور میکنه، میرسونه یا نه اصلا خونساس، میتونه برسونه، میتونه نرسونه، میتونه دور کنه، میتونه نزدیک کنه؟ حالا بعضیا البته معتقد هستن که علت این که از دانشمندان سطح بالای دنیای امروز در رشته‌های مختلف مخالف خدا و دین و اینا هستن، عمل کرده دستگاه‌های مذهبی کلیسا، مذهبی‌ها بد رفتار کردن. همینطور که تو ممالک اسلامی می‌بینیم، چرا مردم بیزار از دین میشن یه عده‌ای؟ وقتی رفتار دینداران، متولیان دینی رو می‌بینن، متنفر میشن، منزجر میشن. اکثر مردم، 99% مردم که خودشون مطالعه نمیکنن، دین رو نمیشناسن، دین رو از طریق متولیان دین، مبلغین دین میشناسن. وقتی مبلغین دین تو زرد در میان، میگن آقا اصلش بی خوده، اونی که 50 سال 60 سال 100 سال توی این مباحث بوده، او وقتی این کار میکنه نشون میده که دین مؤثر نیست دیگه. یه ده اینجوری برمیگردن. هزار سال هم دستگاه های مسیحیت کلیسا در دنیای غرب مقابل علم بود دیگه، این همه کشتن و اعدام کردن و محاکمه کردن و گالیله ها و دیگران و علم به عنوان یه حرکت مخالف دین آغاز شد در دنیای غرب. بنابراین طبیعی بود که در دنیای غرب حساب دین از حساب دیانت، علم با دیانت حسابش از اول جدا شد. هنوزم داره اون مسیر رو طی میکنه، در حالی که در تاریخ اسلام در شاید تا قرن پنجم قضیه برعکس بوده. بزرگترین دیندانا، بزرگترین فیزیکدانا، شیمیست ها بودن، بزرگترین فیلسوف ها بودن، مبرخین بودن، ابن سینا ها، نمیدونم حیان ها، نمیدونم جرجانی ها، اینا همه در یه رشته علمی برجسته بودن. در واقع خب ممکنه یه دی اینطوری فکر بکنن که شاید همون حرکت قرون وسطای اروپاست که حرکت ضد دین رو به وجود آورده. بحث امروز بنده اینه که از نظر قرآنی ببینیم قضیه در واقع چگونه است. ما تنها مسئله دین و علم نیست که این مقابله رو انجام میدیم. بعضی ها میگه مشکل ممالک شرقی، اسلامی، عربی این که سطح فرهنگ پایینه، سطح فرهنگ دانش. آیا واقعا اگر سطح فرهنگ رو ما بالا ببریم، آموزش ها رو بالا ببریم، ارتقای سطح علمی باشه، حتما جامعه سعادت پیدا میکنه؟ من شک دارم. مشکل جوامع تنها پایین بودن سطح فرهنگ نیست. آیا الزاماً دانستن آدم رو نجات میده؟ پزشکا از همه ما بهتر میدونن مضرات سیگار رو، مشروب رو. آیا همه پزشکان سیگار نمیکشن، مشروب نمیخورن؟ اونا که خیلی دقیق میدونن. پس تنها دانستن کفایت نمیکنه. اینه که من اطلاعات عمیق علمی داشته باشم که مشروب چی کار میکنه کافی نیست که من مشروب نخورم، یا دقیقا من بدونم که مواد غذایی، چربی ها چی کار میکنه، این کافی نیستش که در واقع من رعایت بکنم. بالاخره آدم تو مهمونیه و دیگه غذاهای رنگارنگ آوردن و خودش هم میدونه که چی کار میکنه. پرخوری ممکنه هزار جور مشکل قندی و قلبی و همه اینا هم آدم داشته باشه، ولی نمیتونه خودشو کنترل بکنه. همه تجربه رو داریم دیگه. پس تنها دانستن نیست که جلوگیری میکنه. یه چیزی غیر دانستن آدم باید داشته باشه تا اون دانشش رو بتونه درست به کار بگیره. در واقع میگن علم چراغه. این چراغ دست کی میخواد بیاد؟ چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. چراغ اگه دست یک مسافری باشه راهش رو روشن میکنه، به مقصد میره. ولی اگر چراغ دست دزد قافله باشه، قافله رو لخت میکنه. در واقع او دیگه همه رو بیشتر غارت میکنه. علم دست کی میخواد بیاد؟ ما تصورمون اینه که علم الزاماً به ایمان میرسونه. یعنی پس خود انسان مطرحه که من از این علم حالا چه استفاده ای میخوام بکنم. قرآن هیچ جا نگفته که هر کی علم داشته باشه هدایت میشه. در عین حالی که بیش از همه کتابهای دینی قرآن روی علم تاکید کرده. سوره بقره چگونه آغاز میشه؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این کتاب که درش تردیدی نیست هدایت برای کی هست؟ هدایت رو از جملاتی است که اشتباه ترجمه میکنن، هدایت رو راهنمایی ترجمه میکنن، در حالی که معنی نداره. متقین که خودشون راهشون رو بلدن که متقی شدن. این کتاب که نمیتونه اونا رو راهنمایی کنه. هدایت راهنمایی نیست، راهبریه، رهبریه به مقصد رسوندن. یه بار اینو عرض کردم، شما یه وقت از یک کسی آدرس میگیرید، بهتون میگه که دست چپ برو، راست برو، دو مایل برو، بعد بپیش، اگزیت کن، در فلان جای میرسی. این بهش میگن راهنمایی. ولی راهبری میگه دنبال من بیا، میره شما رو میرسونه به اونجا. این کتاب، کتاب تئوری نیست که فقط به شما راهنمایی بکنه. این کتاب انسان رو میبره، بردنم همینجوری که دست آدمو نمیگیره به زور بکشه، میگه دنبال من بیا، یعنی تبعیت بکن، پیروی بکن. پس با پیروی کردن از یک کتاب به عمل به اونه که آدم میتونه به مقصد برسه. خب این کتاب چه کسانی رو به مقصد میرسونه؟ کیا به مقصد میرسن؟ کسی که تقوا داشته باشه، نمیگه علم داشته باشه. علم کمکه ولی اون نمیرسونه آدم رو. شما اگه بهترین نقشه های دنیا رو داشته باشید، ماشینتون بهترین نویگیتور داشته باشه ولی نخواین را بیفتید، چه فایده داره؟ همه اینا میتونه کمک باشه برای کسی که را میفته، از خونش میکنه میاد بیرون، حالا میخواد یه جایی بره، نقشه بهش کمک میکنه، ماشین بهش کمک میکنه. علم فقط کمکه، یک ابزار در واقع کمکیست برای ما. اون چه که مهمه خود انسان میخواد چیکار بکنه. کسانی که تقوا داشته باشن، یعنی کنترل بکنن خودشون رو، اینا به مقصد میرسن. در جای دیگه قرآن هم گفته، بعضی جا میگه هدن للمؤمنین، بعضی جا میگن هدن للمحسنین. پس با تقوا، با ایمان، با احسان، همه اینا عمله، انسان میتونه به مقصد برسه. هیچ جا نگفته با علم. پس ما نباید تعجب بکنیم چرا یه عده‌ای از کسانی که علم دارن هدایت نشدن. هیچ جای قرآن نگفته هر کی علم داشته باشه به مقصد میرسه. یه سلسله اطلاعاتی داره. پزشک که 10 تا کتاب راجع به مضرات مشروب نوشته، اطلاعاتش هم مثلا بیشتر به مشروب هم میخوره. میدونه سیگار چیکار میکنه ولی میکشه، در واقع نیست. دلیل نیست که اونچه که میدونه جلوشو بگیره. قرآن میگه ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. انسان همینی که احساس بی‌نیازی بکنه طغیان میکنه. این سوره علقه، در رابطه با علم اتفاقا میگه، دنبال همون آیات اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. اتفاقا اکثرا فکر میکنن استغنا یعنی استغنای مالی، یعنی انسان وقتی پولدار باشه، ثروتمند بشه، خدا رو میذاره کنار. این آیه در رابطه با علمه. وقتی که اعتقاد بشر این باشه که ما دیگه خب علم پیدا کردیم، دوران در واقع ساینتیزم هستش، بشر دیگه تکیهگاه علم پیدا کرده، همه چی برای ما روشن شده، ما دیگه به خدا چه احتیاجی داریم؟ یعنی یک احساس بی‌نیازیه وقتی از خدا میکنه، احساس استغنا میکنه، لیطغى، طغیان از اون موقع آغاز میشه. یه مقداری از به اصطلاح دلایل این که انسان امروز، یعنی لااقل جوامع پیشرفته، احساس طغیان در واقع دارن میکنن، احساس این که علم جای خدا رو گرفته، احساس میکنه که دیگه نیازی به خدا نداره. پس یکی فریب و در واقع مغرور شدن به یه دانش مختصری است که انسان پیدا میکنه خب دیگه علم آمده جای خدا رو گرفته. در بعضی جاها قرآن مسئله خودخواهی رو مطرح میکنه، میگه افرایت من اتخذ الهه و هوا. آیا توجه کردی به اون کسی که هوای نفسش رو الهه خودش گرفته، یعنی خودپرسته، خودخواهه؟ و از الله الله علا علمن، با وجود این علمی که داره گمراه شده. علم داره، دانشمند، متفکر، استاد دانشگاه است، 50 تا کتاب هم نوشته، ولی علم رو در خدمت خودخواهی های خودش قرار میده. میگه این گمراه میشه، این که به نتیجه نمیرسه. ذهنش رو انباشته کرده از یک سلسله اطلاعاتی. این الزامن دیندار نیست، این از علم استفاده اونچنان نمی کنه. یا میگه اون کسی رو که جز دنیا چیزی نمیخواد بلش کن، به حال خودش بذار. فاعرض عن من تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا. تمام تمایلاتش، انگیزه هاش اینه که تو همین دنیا راحت و رفاه و خوش و خرم، و تمام انگیزه های درونیش تو همین دنیا خلاصه شده. میگه ذالک مبلغهم من العلم، سطح علمیش تا همین جاست. خیلی کتاب نوشته، پروفسور دانشگاه هست، ولی تمام دانشش تا در قلمرو در واقع فیزیک دنیاست، بالاتر از اونو نمیخواد ببینه، نیازی نداره در واقع، میگه کاری به کارش نداشته باش، درگیری هم نداره. فاعرض عن من تولا، بحثی نیست، آزادی، هر کسی میخواد هر چیزی رو داشته باشه. در قرآن همون سوره آل عمران ابتداش راجع به راسخین در علم میگه. راسخین در علم کیا هستن؟ بحث اینو میکنه که قرآن دو بخش داره، یه قسمتش محکمات، یه قسمت متشابهات. بعضی چیزای قرآن هست که به زبان تشبیه و تمثیل برای ما گفته شده، راجع به آخرت، بهشت، جهنم، یه پدیده‌هایی است که هنوز علم ما به اونها نرسیده، ناچار به یه زبانی است که 1400 سال پیش هم گفته بشر به تدریج بهش برسه. میگه یه عده‌ای دنبال توطئه‌اند، دنبال فتنه‌اند، می‌گردن یه چیزایی رو پیدا بکنن که این رو پیرن عثمون بکنن به قول معروف. میگه ولی اونایی که در علم رسوخ پیدا کردن و راسخین فر علم، رسوخ یعنی ریشه دادن، یه وقت هست یه درختی مثل قارچ از روی زمین در آمده، یه وقت هست که ریشه داره رفته در اعماق زمین، این درخت در واقع بر همه جا تکیه پیدا کرده. میگه اونا میگن خدایا دل ما رو نلغزان بعد از این که ما رو هدایت کردی. میگه اونا فهمیدن که در واقع اون چه که میدونن در برابر اون چه که نمیدونن خیلی کمه. به قول اینشتین میگه که دانش ما در برابر مجهولاتمون مثل قطره است در برابر اقیانوس ها. یعنی هرچی که جلوتر میریم بیشتر علم پیدا میکنیم، افقهای تازه‌ای برای ما کشف میشه که بیشتر میفهمیم که نمیدونیم. تا بدان جا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم. در واقع در نهج البلاغه توضیحی راجع به همین خطبه است، میگه راسخین در علم کیا هستن؟ راسخ در علم اونی که عمیقا در علم وارد شده، میگه اونایی هستن که فهمیدن پرده های زیادی جلوی حقایق جهان زده شده که ما به خیلی از اونا دسترسی پیدا نکردیم. میگه خداوند اعتراف اونها رو به عجزشون، به ناتوانیشون از این که ما نمیتونیم درک بکنیم رسوخ در علم نامیده. یعنی که من میدونم، این که رسیدم به اینجا که خیلی چیزها رو نمیدونم نشون میده که پس یه چیزایی فهمیدم که میدونم که نمیدونم. نفهم از کردم، میگه دل در این بادیه بسیار شتافت، یک موی ندانست ولی موی شکافت، اندر دل من هزار خورشید شتافت بتافت. مال ابو علی سیناست دیگه ظاهره. بله، یعنی هزاران خورشید تحقیق و تلاش در زندگی من انجام دادم، اندر دل من هزار خورشید بتافت، لیکن به درون ذره‌ای راه نیافت. کسی که هم طبیب بود، هم فیلسوف بود، هم فیزیکدان بود، هم شاعر بود، هم فقیه بود، همه علوم زمانشو میدونست، میگه به اندازه یک ذره‌ای هم نتونستم در درون ذره‌ای راه پیدا کنم. خب میبینیم هر چقدر بالاتر انسان میره بیشتر در واقع میفهمه که نمیدونه. خب حالا چطور میشه که ما آفات علم رو شناختیم که چرا یه عده‌ای با این که از نظر علمی خیلی بالا میرن اون حقایق رو نمیبینن؟ خلاصه عرایزم این بود که علم فقط چراغه، فقط یه وسیله است، هیچ کار نمیتونه بکنه. علم یه وسیله است تا ما چگونه از او استفاده کنیم. اگر خودخواه باشیم علم رو در خدمت خودخواهیمون به کار میبریم، اگه دنیا طلب فقط باشیم علم رو در جهت حوائج دنیایی در فقط لول مادیات به کار میبریم، اگه دوچار غرور علمی بشیم، چهار تا کلمه که یاد میگیریم فکر بکنیم دیگه همه عالم رو کشف کردیم، باز متوقف میشیم. علم الزاماً به ایمان نمیرسونه. علم بزرگترین کمک ایمانه. علم برای کسانی که ایمان دارن بزرگترین عامل نزدیک شدن به خداست، ولی خود به خود تا تزکیه نفس انجام نشه، تا قصد آدم شناختن حقیقت نباشه، عاشق حقیقت نباشه، تا نمیتونه جلو بره. حالا اون چه که قرآن به ما در واقع راهنمایی کرده که حالا چطور میتونه علم به ایمان کمک برسونه. اول مسئله که مطرح کرده پاکیه، اخلاصه. در واقع میگه تا تو خودتو پاک نکنی از این خودبینی ها، خودخواهی ها و غرور و دنیا طلبی، تو نمیتونی از اون فراورده های علمی جلوتر بری، درک بکنی چیزی رو. اول آدم باید پاک بکنه خودش رو، پرده ها رو بذاره کنار، پرده های خودخواهی ها رو، تا بره جلو. آدم چگونه میتونه خودش رو پاک بکنه؟ به چه نیروییه؟ با چه نیرویی آدم میتونه خودش رو پاک بکنه؟ نیروی تقوا. تقوا یعنی کنترل، ترمز در واقع. پس اول آدم باید خودش رو کنترل بکنه تا از دستاوردهای علمی استفاده درست بکنه. قرآن به جایی که از دانشمندان صحبت بکنه در رابطه با هدایت، یه واژه دیگه داره که حالا من میخوام اون واژه رو خدمتتون یه مقداری بیشتر باز بکنم. قرآن میگه تنها نمیگه اولو العلم، صاحبان علم هدایت میشن، میگه کی هدایت میشه؟ اولل الباب، اولل الباب. این شاید یک عنوان تازهی براتون باشه. اولل الباب کیا هستن؟ ترجمه های قرآنتون رو ببینید، اولل الباب چی نوشته؟ کسی به خاطر داره اولل الباب چی تعریف میکنن؟ ترجمات رو نگاه کنیم، می نویسه خردمندان. میگه تنها خردمندان هدایت میشن. آیا واقعا خردمندان هدایت میشن تنها؟ یا ترجمه میکنن اندیشمندان. آیا هر کسی که خرد ورزی بکنه، اندیشه به ورزه، هدایت میشه؟ عرض من این که چطور این ترجمه ها اصلا نمیرسونن. خردمند کیه؟ ما خردمند کسی رو میدونیم که عقلش رو تو زندگی به کار ببره دیگه. خردمند، اندیشمند میگیم اونی که دانشگاه رفته، درس خونده، مدرکی داره. شما به یه دهاتی هیچ وقت میگین خردمنده؟ این تو فرهنگ ما به یه آدم بی سواد تا حالا دیدین بگن آدم اندیشمندیه؟ معمولا به آدمای با سواد، درس خونده، متخصص میگن اندیشمند. خب واقعیت امر اینه که بیشتر متخصصین، اندیشمندان، فیزیکدان ها، شیمیست، اینا اکثرا قبول ندارن این حقایق رو، اکثرا تو دنیای امروز. پس این قرآن چی رو داره میگه؟ نه تنها تو ترجمه فارسی، تو ترجمه های انگلیسی هم شما اولل الباب رو نگاه کنید. تو همین کتاب یوسف علی رو ببینید، میگه اولل الباب رو چی میذاره؟ The man of understanding، نیست؟ The man of understanding. آیا هر کسی که اهل فهمیدن هست، understanding یعنی چه؟ آدمی که میفهمه، نیست؟ این شبیه همون خردمندان خود ماست. بارها گفته این کتاب برای اولوالالباب. اولوالالباب کی؟ The man of understanding. الباب از لب میاد، لب یعنی لب به هر چیز میشه چی؟ خالص، نیست؟ آقا لب به کلامتو بگوی، یعنی بگو بالاخره چقدر حاشیه میری، اصل مطلب رو بگو، لب به کلام رو بگو. اونایی که اولل البابن، لب یعنی چیزی که خالصه. پس دانش ما میتونه ناخالص باشه، ناخالص با خودخواهی ها، خودبینی ها، غرور، دنیا طلبی ها. اولل الباب کسانی هستن که این اطلاعاتشون، اینفورمیشنی که کسب میکنن تو فیزیک، شیمی، با همه ابزار شناخت، اینها خالصه، تمیزه، به چیزی آلودش نکردن، عاشق حقیقتن، دنبال علم بودن، علم براشون، نه علم در خدمت منافع شخصی خودشون بردن. شما تو همین کتاب های لغت انگلیسی عربی ببینین، لوب رو می نویسه انتلکت. انتلکت همون هوش، قدرت درک و تشخیصه، هرگز اون معنی اولوالالباب رو نمیده. یاد دیدم می توانیم انسایت هست، انسایت. شما لوب رو ببینید، در حالی که اینسایت هم یعنی اون قدرت تشخیص و دقیق، که آدم مثل که برقی میزنه، ناگهان یک کشفی میکنه. نه در ترجمه فارسی، نه در ترجمه انگلیسی و فرانسه، هیچ کدوم اولل الباب رو درست ترجمه نکردن. من در هیچ ترجمه فارسی ندیدم. همه ترجمه ها اولل الباب و آدمایی که تفکر و تعقل و شناخت دارن، باهوشن، زیرکن، در حال که تو دنیای امروز خلافه. اونایی که دانشمندن، متفکرن، هوشمندن، عمدتاً، نمیخوام بگم همه، تو اون جبهن و ما میمونیم توش. خب اگه قرآن میگه اونایی که خردمندن، اندیشمندن، اینا حقیقت رو میفهمن و فقط هم اونا میفهمن، انما یتذکر اولو الالباب، فقط اونا میفهمن، خب این پس تناقض میشه. واقعیت هم که این چنین نیست در دنیای امروز ما. مشکل کجاست؟ هیچ جا قرآن نگفته اونا که علم دارن ایمان میارن. علم بهترین کمکه برای ایمان، و هیچ جا نگفته اونا. همه جا میگه اول الالباب. فرق اول الالباب و اول العلم چیه؟ اگه فقط بگیم خرد، بگیم the man of understanding، نمیدونم اهل insight and intellect، لب یعنی intellect، نه اینا نیست هیچ کدوم. یکی مسئله خلوص دانش و اطلاعات در خدمت منافع شخصی، دنیا طلبی ها، در نیامده خالص دانششون، و یکی هم مفهوم حفاظت در واقع دانش رو داره. ببینیم مثال بزنم براتون. اولل الباب لب به هر چیز میگن، اون مغزش دیگه. گندم هم عربا میگن لب دیگه، لب به لباب مثلا. عرفا هم خیلی این کلمه رو به کار میبرن. یک گردو رو در نظر بگیریم، یک بادوم رو در نظر بگیریم، یه پوسته محافظی داره. این پوسته است که اون رو حفظ میکنه. شما یک سال گردو رو نگه میدارید ولی از پوستش در بیارید، به سرعت خراب میشه، فاسد میشه، بو میگیره. یه میوه پوستش رو بکنید، دو سه روز بعد فاسد میشه. هر میوه‌ای یک حفاظی داره. یه گندم ببینید چند جور پوسته داره، توی اون غلاف خودش هم هست. همه موجه کره زمین هم یه پوسته‌ای داره. این 7 جوی که روی زمین رو گرفته، حیات رو داره حفاظت میکنه در برابر امواج خورشیدی، کهکشانی، در واقع همه این سنگایی که داره میخوره به کره زمین. انسان هم یه پوسته‌ای داره. اون پوسته ما اختیاریه، ارادیه. میگه این حریمه، این حلال و حرامه. یه حدودی در واقع دوروبر ما رو گرفته به اختیار خودم. تا اینجا مال خودته، اون مال مردمه، این ناموس خودته، بیرون از این مرز نباید بری. اول الالباب کسانی هستن که خودشونو متعهد در یک پوسته ای میدونن. آیا هر دانشمندی که مغرور و فریفته دانش خودش شده باشه، خودشو متعهد به هیچ نظامی قانونی ندونه، این الزاماً به ایمان میرسه، به خدا میرسه؟ اینی که اول الالباب میگی یعنی کسانی که توی سیستمن، توی یک نظامی هستن، او خودشو مرکز ثقل عالم نمیدونه. هرچی من دلم میخواد، من اینطوری ترجیح میدم، من اینجوری فکر میکنم بکنم بهتره، نه، احساس میکنه توی سیستمه، یه مرکزیتی داره. بنابراین وقتی که خودشو داره به نیروی تقوا حفظ میکنه، توی یک مرکزیتی هست، این خودخواهی هاش نیست که بر او ظاهر میشه. بارها توی قرآن شما 16 بار کلمه اول الالباب اومده، میبینید همه جا با تقوا داره میاد، همه جا که نه، خیلی از موارد. یا اول الالباب لعلکم تتقون، فإن خیر الزاد تقوا و تقون. یا اول الالباب تتقوا الله یا اول الالباب. تقوا که کنترل، تسلط بر نفس، این در واقع مهمترین صفت اول الالبابه. اول الالباب کسانی هستن که بر خودشون مسلط هستن. نکته دیگه که قرآن مطرح میکنه اون هوشیاریه، اون دلاغاهیه. بارها تو قرآن این تکرار شده که میگه جز اول الالباب دیگران آگاه نمیشن. یعنی تا آدم اون دل پاک و خالص نداشته باشه، اطلاعات کسب میکنه، ممکنه بزرگترین فیزیکدان دنیا باشه، ولی آگاه نیست، این بیدار نیست، دلش هوشیار نیست، یه سلسله اطلاعات جمع کرده. اون چیزی که تو قرآن میگه غیر اینه. چندین بار گفته که انما یتذکر اولو الالباب، فقط و فقط اولو الالباب آگاه میشن، دلشون بیدار میشه. و ما یذکر الا اولو الالباب، فقط و فقط اولو الالباب هن که متذکر و بیدار میشن. در مولوی چند تا شعر راجع به این حالت حیرت انسان هستش که بعضیا در واقع به محض اینکه در یک لولی یک اطلاعاتی پیدا میکنن، دیگه فکر میکنن عرش رو سیر کردن. میگه گردش کف را چو دیدی مختصر، تو مثل اینکه این کف دریا رو داری میبینی یه مختصر، حیرتت باید به دریا در نگر. فقط سطحی رو کف نگاه نکن، خود کف باید در واقع یه حیرتی به تو بده که تو رو به سمت دریا بکشونه. آن که کف را دید سرگویان بود، وان که دریا دید او حیران بود. به اون حیرت در برابر عظمت ها رسیدن دانش واقعی رهنمون میکنه. زیرکی بفروش و حیرانی بخر. این هوشای ظاهری، چهار تا حالا لیسانسی آدم گرفته فکر میکنه خیلی زیرکه، اینا رو بفروش حیرانی بخر. زیرکی ظن است و حیرانی نظر. اینا ظن و گمانه، این دانش های تو حدس میزنیم، احتمال میدیم شاید چنین باشه، ولی نظر واقعی رسیدن به مرحله حیرت در برابر جهان هستی. عقل بفروش و هنر حیرت بخر. رو به خاری نی بخارا، ای پسر فروتن باش، متواضع باش در برابر حقایق، انقدر خودتو نگیر، در برابر حقیقت خار باش نه بخارا. ای پسر زین سر از حیرت گر این عقلت رود، هر سر مویت سر و عقلی شود. از این عقلای محدود و ظاهر دنیایی، عقل خودکفا، این اصطلاحاتی که دوران عقلانیت، دوران عقلانیت مدرنه، عقل خودکفا، عقل بینیاز از معنویت، میگه وقتی که از این مرحله بگذری هر سر مویت سر و عقلی شود. حیرتی باید، حیرتی باید که روبت فکر را، خورده حیرت فکر را و ذکر را. خیلی زیبا مطرح میکنه که از یه حدی آدم بالاتر بره، همینی که یه توجه بکنه که ما توی کشف معضلات این کره زمین خودمون موندیم، همش برای اون مجهولاته. بیش از 1,000,000 کره زمین تو خورشید جا میگیره، چند میلیون خورشید تو ستاره های بالاتر از خودش، بیلیون بیلیون کهکشان وجود داره، تو هر کدوم چقدر خورشید وجود داره، همش برای ما مجهوله. ما تا کجا میدونیم این رو؟ این احساسی که در برابر عظمت جهان میکنه، همین عظمت هایی که در کیهان، در کهکشان هست، در ذره آدم میبینه، از ذره تا کلان، از ماکرو تا میکرو، هر طرف رو نگاه بکنیم این عظمت ها رو با آدم میده. اینی که میگه تو به آگاهی نمیرسی مگر اینکه اول الالباب باشی، خرد خالص. فقط دانشمند بودن و اطلاعات داشتن و چند تا پی اچ دی بودن این راهنمایی نمیکنه. این خرد خالص نیست، بهترین چیز خرد، ولی مشروط بر اینکه خالص بشه، تا دل پاک نشه، تا تزکیه حاصل نشه، ما به سمت ایمان که به امنیت رسیدنه نمیرسیم. خدا را از طریق فقط اطلاعات نمیشه شناخت، اطلاعات بهترین وسیله است برای خداشناسی در واقع. حالا همونطور که عرض کردم تو قرآن، من فقط حالا عناوینش رو خدمتتون میگم، یکی درباره شناخت خداست، شناخت آفریدگار. کیا آفریدگار رو میشناسن؟ قرآن میگه نه فی خلق السماوات والارض و اختلاف لیل و نهار، در آفرینش این کهکشان ها، این جهان بیکران و در حرکتش، نه تنها در آفرینشش این همه ستاره، بلکه در پشت سر هم آمدن شب و روز، حرکت جهان، لآیات لأولی الالباب، بس نشانه هاست. نمیگه برای دانشمندان، نمیگه برای اولی العلم، برای کی؟ لأولی الالباب، برای اونایی که خرد خالص دارن، خرد پاک دارن، خرد راسخ دارن، عمیق شدن، نسطی. اینا کیا هستن؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. اینا آنچنان به آگاهی رسیدن که آگاهی تمام وجودشون رو گرفته، در حال ایستاده، نشسته، خوابیده، درست مثل یه آدمی که عاشقه. ما به نسبتی که به یه چیزی علاقه داشته باشیم، به همون نسبت ذهنمون رو میگیره. یه امتحان ساده داریم، شب خوابمون نمیبره، یه مسافرت میخوایم بریم شب خوابمونیم برای مواده عقب بیافتیم، میس بکنیم نمیدونم هواپیما یه چیزی دیگه رو. هر چیزی رو که دوست داشته باشیم تمام حالات و اوقات زندگیمون رو در خودش میگیره. عاشق طرف اصلا سر از پا نمیشناسه، نه خوابش میبره نه بیداریش، سر کلاس ذهنش دنبال معشوقش هست، کار داره میکنه، این ذهن همش فرار میکنه. میگه کسانی به این آگاهی میرسن در حالت ایستاده نشسته خوابیده و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، دائما دارن تفکر میکنن در این پدیده هستی، در این جهان بیکران. ربنا ما خلقت هذا باطلا، احساس میکنه یه ربی، یک گرداننده، یک ساماندهنده وجود داره. میگه خدایا اینا باطل نیست، اینا عوضی نیست. ما خلقت هذا باطلا، جهان هدف داره، برنامه داره. خدایا ما اگه غافل شدیم، بیراهه رفتیم، ما رو حفظ بکن از آثار و نتایج خلاف رفتن. همه اجزاء جهان در یک نظامی دارن در مسیر خودشون میرن. بعد میگن که ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، پروردگارا شنیدیم از بین این همه قوقاهای زندگی، این همه صداهایی که ما رو دعوت میکنن به سوی این همه جاذبه های مادی و منیت ها، از دور ما یه پیامی رو، یه بانک جرسی رو شنیدیم که ما رو دعوت میکرد به ایمان. پیام عیسی رو شنیدیم، پیام موسی رو شنیدیم، پیام زرتشت رو شنیدیم، پیام محمد رو شنیدیم. یعنی در بین این دعوت ها و صداهای جهان، صداهایی هم ما رو، یا صدای درون ما، یه بانک جرسی میاد ما رو به ایمان دعوت کرد. فآمنا ربنا، شنیدیم پروردگارا. بعد دونه دونه هی دعاهاشون رو مفصل آخر سوره آل عمران داره میاد. اینا رو میگه اولی الالباب، یعنی در تفکر، در گردش شب و روز، در این پدیده های آسمان، در این کهکشان ها، اینا یک دست ربوبیتی رو، یک در واقع طراحی رو، یک نظام دهنده ای رو، یک شعوری رو میبینند و جهت زندگی خودشون رو اصلاح میکنن. نمیگه اینا فقط اطلاعات دارن، مفصل حالا نمیخوام وارد جزئیات بشم. پس شناخت پروردگار رو برای اولی الالباب ممکن میدونه. مسئله دوم، میگه اونا که رسوخ در علم پیدا کردند، اولی الالبابند، از شک و تردید، از این وسوسه ها، آیا خدا هست نیست، پیغمبرا بودن نبودن، وحی راسته نیست، میگه اولی الالباب به این آگاهی میرسه. از تاریخ کی عبرت میگیره؟ کی از این تجربیات انسان‌ها در ادوار گذشته درس می‌گیره؟ قرآن میگه افلم یسیروا فی الارض، آیا سیر و سیاحت نمی‌کنید، جهانگردی نمی‌کنید در زمین؟ چرا نمی‌رید؟ چرا یه جا چسبیدید موندین تو شهر و خونه و دیار خودتون؟ بلند شو برو، برو جای مختلف رو ببین، جهانگردی کن، سیر بکن. برای چی سیر کنیم؟ فتکون لهم قلوب یعقلون بها، برای اینکه یه دلی پیدا کنی، دل عاقل پیدا کنی، دلت عاقل بشه، یه دل عاقلی پیدا کنی یا یه گوش شنوایی پیدا بکنی. یعنی این دل تو خونه موندن عاقل نمیشه، برو دنیا رو ببین. بعد میگه فإنها لا تعمل ابصار، این چشما نیست که کور شده، یعنی همه میرن میبینن. پس چیه که آدم عبرت نمیگیره؟ ولکن تعمل قلوب التي في الصدور، اون دلی که تو سینه است کور شده. پس کوری به چشم نیست، کوری به دله. پس اگه آدم دلش کور باشه، ممکنه بزرگترین جهانگرد دنیا باشه، نه تنها کتابای تاریخ خونده باشه، بزرگترین مورخ جهانم باشه، ولی اصلاً عبرت نگیره، اصلاً عبرت نگیره. بزرگترین فیلسوف تاریخه، آیا این درس میگیره از تاریخ؟ این درس نمیگیره، برای اینکه این دل کور شده. در واقع قرآن بر میگردونه، میگه این دل، دیده ها کور نیست. ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور. بارها تو قرآن داستان امت ها و انبیاء گذشته رو میگه، داستان یوسف رو میگه. داستان یوسف به درد کی میخوره؟ میگه لقد کان فی قصصهم عبرة، تو قصه یوسف عبرت برای کیه؟ لأول الالباب، نه هر کسی که این داستان خوب تجزیه تحلیل کرده. قرآن برای کی هدایته؟ اگه بزرگترین قرآن شناس عصر و تاریخ هم باشید، کلمه به کلمه قرآن رو هم بشناسید، حافظ قرآن هم باشید، قرآن رو هم مثل تیمور لنگ وارونم حفظ باشید، میشید مثل تیمور لنگ که بزرگترین لذتش گردن زدن و فواره خون از گردن است، که خودش میگه من تعجب میکنم که مردم دنبال لذت‌های دیگه میرن. قرآن از عکسم برعکسم وارونم حفظ بود. یه بار عرض کردم محرابم همراه خودش تو همه جنگ ها میرفت، ولی همش هم قتل عام میکرد شهرها رو، حافظ قرآن بودونم از اون بری. این هدایت میکنه آدم رو، فقط دانستن. تا دل ناپاک باشه به هیچی آدم هدایت نمیرسه. داستان یوسف برای اول الالباب میگه هست. داستان ایوب رو تو قرآن آورده، میگه این داستان ایوب به درد کی میخوره؟ درس هایی که از تجربیات زندگی ایوب حاصل میشه به درد کی میخوره؟ رحمتن منا و ذکرن به اول الالباب. این داستان بیدار کننده اول الالبابه. داستان موسی رو تو قرآن میگه، لقد آتینا موسی الهدى، هدایت دادیم به بنی اسرائیل، چه نعمتایی دادیم، هدن و ذکرا لأول الالباب. تمام تجربیات موسی به درد اول الالباب میخوره نه اول العلم. از تمام اقوام و تمدن‌ها تو قرآن نتیجهش میگیره، یا اول الالباب الذین آمنوا قد انزل الله الیکم ذکرا. اول الالباب، این تذکرات خدا برای شما گذاشته. شناخت لب از کلمات کلیدی قرآن هستش. بخش های دیگه قرآن هست راجع به آخرت، میگه آخرت رو جز اولی الالباب قبول نمی کنن. میگه تا جز اولی الالباب نشی اصلا قبول این که بعد از مرگ من حیات دیگه ای هست، آینده من رو، سرنوشت بعدی من رو عمل امروز من میسازه. عمل ارتباط داره به آینده، قلم سرنوشت دست منه، به اعمال امروزم ارتباط داره. میگه جز اونا نمیفهمن. تو ایران یه سلسله مدارسی از قدیم بودش، جامعه تعلیمات اسلامی، نمیدونم اونا که سنینشون بیشتره به خاطر دارن، یه سلسله مدارسی رو جامعه تعلیمات اسلامی میساخت. بالاش یه تابلوی بود، بالاش بود هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. این آیه رو بالاش میزد، آیا کسانی که مساویان با کسانی که مساوی نیستند دانان، اونا که ندانن. هدفشون چی بود اونایی که مدرسه می ساختن؟ که نشون بدن بابا مدرسه از این کار دینیه دیگه نیست. آخه یه موقع یه جبی تو ایران بود، مبارزات شدیدی تو ایران بود، مدرسه رو که فکر نکنیم به این راحتی ساخته شد، مبارزات شدیدی با اون سیستمای مذهبی موجود بود. مدرسه رو فکر میکردن کفرستان، فیزیک و شیمی و اینا دارن درس میدن، دین علم همون علم دینه دیگه، علم و علمان، علم العبدان، علم العدیان، یا پزشکی یا دین، چیز دیگه به چه درد میخونه. میگفتن این فرنگی ها که فیزیک و شیمی میخونن از دوال خارج نیست، یا عاقلن یا جاهلن، عقلشون کمه. اگه عاقل باشن خب چرا اسلامو نمیان بپذیرن؟ اگر نیستن که ما چیکار داریم علوم دیگه شون؟ خب یه عده‌ای از مسلمان‌ها شروع که مدارس ساختن برای اینکه به جو، به جامعه، به مذهبی ها بگن آقا این درس‌های کلاسیک مخالف دین نیست. مالاش هم می‌زدن اینکه آیه قرآن، خود قرآن داره میگه اونا که میدانن و نمیدانن که مساوی نیستن. هدفشون این بود که تعلیمات کلاسیک رو در واقع جا بندازن. درسته که اون تعلیمات کلاسیک بسیار خوبه و لازم و 100% هم دینیه، ولی این آیه اینو نمیگه اصلا. قبلش رو توجه نکرده بودن. قرآن میگه آیا اونایی که نیمه های شب بلند میشن، فکر میکنن، اندیشه میکنن، ساجدن و قائمن، یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه. یعنی اونایی که در حال اندیشن، به فکر ابدیت، به فکر جاویدان هستند، آیا اونایی که میدونن با اونایی که نمیدونن مساویه؟ این دانش، دانش کلاسیک نیست. یعنی دیدشون به جهان باز شده، تو این دنیا و عمر محدود نیست که خودشونو قرار دادن. اونی که میدونن یعنی وراتر از اینا رو دارن میدونن، ممکنه بی سواد هم باشه، داعتی هم باشه. در واقع در جای دیگه باز میگه درس گرفتن از طبیعت کار اول الالبابه. سوره زمر آیه 21، نمیبینین که خدا از آسمان آب رو نازل کرده و چطور این آب در سفره‌های زیر زمینی میره بعد به صورت قنات‌ها، چشمه‌ها سرازیر میشه، در شیب زمین را میفته. از این آب چقدر زراعت، چقدر سبزی، خرمی، زیبایی، گل، عطر، رنگ، تر به وجود میاد. بعد ببینید حالا چطور تابستون میشه، زرد میشه، یواش یواش خشک میشه، بعد با یه باد پاییزی همه اینا میره سباک، یه چرخش، یه گردش رو تو طبیعت. کی این رو میفهمه؟ ان فی ذلک لذکرا لأولی الالباب. ما همه داریم میبینیم صبح تا شب این سیکل از دانه به خوش شدن رو داریم میبینیم و میبینیم دو مرتبه زنده میشه. به تعبیر مولوی، کدام دانه در زمین فرو رفت و نرست؟ چرا به دانه انسانت این گمان باشد؟ هر دانه ای رفته بالاخره رویده. چرا باور نمی کنی ما می رویم؟ میگه این درختانند همچون خاکیان. این درختان رو می بینی؟ اینا عین ما هستن. دست ها برکندند از خاکدان، سوی خلقان صد اشارت می کنن. این درختان همه داره با ما اشاره می کنه. ولی کی عبرت می گیره؟ آنکه گوشستش عبارت می کند. در زمستانشان اگرچه داد مرگ، زندشان کرد در بهار و داد برگ. میگه خود درخت ها نگاه کن، همین رو داره به ما درس میده، داره با ما حرف میزنه در واقع. حالا کیا میفهمن این رو؟ این ناپایداری زندگی، ناپایداری چسبیدن به زرق و برقای زندگی، کیا میفهمن؟ طبیعت همه ما که داریم میبینیم. آیا کسی که بهترین گیاه شناس باشه درس میگیره آخرت از توش در میاد؟ میگه نه، اولل الباب میفهمن. این یه خرد خالصه که داره از طبیعت درس میگیره که هیچ پدیده‌ای به بنبست نمیرسه، به انتها نمیرسه. چرا من باید به انتها برسم با مرگم تمام بشه؟ مگه کد این درخت نیست تو طبیعت؟ مگه اون بازسازی نمیشه؟ چرا من بازسازی نشم؟ از فیزیک میاد بالاتر. انکار توام با لجبازی ماورای فیزیک رو نمیکنه. و یه بخش دیگه ای مسئله رفتار حکیمانه پیدا کردن، اخلاق انسانی. آیا هر کسی که دانش پیدا میکنه، چند تا پی اچ دی گرفته، اخلاقش هم الزاماً درست شده؟ اخلاق درستی پیدا میکنه؟ الزاماً اینطور نیست. دانستن اخلاق رو بالا نمیبره. ولی خدا میگه یعتل حکمت من یشاء. خداوند حکمت رو بخواد طبق یه مشیتی به کسانی میده که شایستش باشن. و من یعطل حکمه فقط اوتی خیرن کسی را. کسی حکمت پیدا کنه، علم رفتار پیدا کنه، عجب خیر سرشاری داده شده. و ما یذکر الا اولو الالباب. به این مرحله نمیرسند جز اولو الالباب. خب من قصدم این بود که تو این زمینه نیم ساعت بیشتر صحبت نکنم. طبق قرار به حال دیویدی هایی هم داشتیم که نشون بدیم. حالا نمیدونم چقدر هسته، اگر نباشین یک بحث کوتاهی هم بود، میتونیم یک قسمت کمیش رو ببینیم. The signs in living things، مثلا آیات خدا، علائم خدا در موجودات زنده، که در جلسات گذاشتم بعد یک قسمتش دیدیم. یه تیکهی درباره هم پروانه داره و هم عرض شود که جغت ها هستش، خفاش ها هستش. نمیدونم الان یک ساعت گذشت، اگه بخوان میتونیم این رو هم ببینیم، میتونیم هم بذاریم یا ببینیم. بسیار خوب، شما این رو بذاریم تا ببینیم. من یه توضیح کوتاهی قسمت خفاشش میدم. من دفعه گذشته عرض کردم که برخلاف امروز ما که دین رو از دانش جدا کردیم، یادتونه یه جلسه راجع مورچه صحبت کردیم، از نهج البلاغه هم اشاره بردم براتون. یه جلسه راجع به طاووس بود، یادتون هست؟ خطبه‌ای در نهج البلاغه درباره طاووس هستش. یه خطبه هم درباره در واقع خفاش‌ها هستش. 1400 سال پیش توی جامعه بی سواد که نه دانشگاهی بوده، نه تحقیق بوده، نه جانورشناسی و حشره شناسی، توجه اون موقع داشتن دیده ای. حضرت علی یه خطبه مفصل راجع ملخ دارن. آدم میگه خب چه ربطی به دینداری داره ملخ؟ ولی ببینید یک مؤمنی چگونه در یک ملخ خدا رو در واقع میبینه. من یه چند خط براتون این خطبه 145 نهج البلاغه است. این وقتی آوردین من این تیکه رو بخونم. بعد میگه از لطائف صنع و عجایب خلقت خدا چیزی است که در آفرینش خفاشان میبینیم، که روشنایی روز همه چیز را به جنبش و نشاط میآورد ولی خفاشان را از جنبش و نشاط باز میدارد و تاریکی شب به جنبش و نشاطش میآورد، در حالی که هر جنداری را از جنبش و نشاط باز میدارد. حالا روی دسته ای از موجودات داره صحبت میکنه که کاملا برعکسن، شب فعال میشن، روز حالا خوابشون میبره. چسان چشمانش ناتوان است که یارای آنش نیست که از خورشید تابان مدد جوید و در پرتو آن راه خود را بیابد و به آنجاها که خواهد برسد. خداوند خفاشان را از رفتن به جایی که نور خورشید می‌درخشد باز می‌دارد. انواع خفاشان این توی فیلم قسمت به اصطلاح جغت هاست که نشون میده و در نهانخانه ظلمت جای می‌دهد و از پرواز در تابش خورشید بی‌نیاز می‌دارد. خفاش به هنگام روز پلک‌هایش را به روی حدقه‌های چشمانش فرو می‌خواباند و چون شب در رسد تاریکی آن را چونان چراغی برای یافتن روزی خیش به کار می‌گیرد. تاریکی دیدگانش را از دیدن مانع نشود و او را از پرواز در اعماق ظلمت باز ندارد. چون خورشید